بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمان درباره تبیین روش اعتدالی درباره نقش عقل در حوزه احکام شرعی بود که این روش مربوط به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است و اصولیین شیعه نیز بر همین منهج حرکت کردند. وقتی که ما به روایات ائمه طاهرین علیهم السلام رجوع میکنیم، چند دست روایات را در این بحث مشاهده میکنیم که در جلسه قبل اشاره شد. بعضی از این روایات را خوندیم. دسته اول اون روایاتی است که به جامعیت قرآن نظر دارد و بیانگر این است که اون چرا که بشر در باب هدایت به آن نیازمند است، قرآن کریم آن را در بر دارد که بیان کل شیء است. دسته دوم روایاتی است که این مطلب را، یعنی جامعیت اسلام و هدایتگری اسلام را، در کتاب و سنت بیان کرده است. یعنی سنت را هم زمینه کتاب کرده و این من شیء الا فی کتاب او سنه، که عرض کردیم که در حقیقت دسته دوم نیز به خود قرآن برمیگردد، چون قرآن کریم پیامبر را به عنوان مبین وحی قرآنی معرفی کرده از آیه 44 سوره مبارکه نحل: و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. و همچنین در آیه مبارکه این هفته سوره حشر که و ما آتاکم الرسول فخذوه و علی مواد دیگر. پس این دست، همچنین که دسته اول از روایات در واقع بیان خود قرآن است، چون و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، که به نظرم آیه 89 سوره نحل باشه، خب این هم در خود قرآن آمده. بنابراین روایات همین مطلب قرآنی را بازگو کرده. این هم که می‌فهمد سنت، ما اگر بخواهیم پی به احکام شرعی ببریم، کتاب و سنت، این هم باز به خود قرآن برمیگرده همطور که اشاره شد. این شد دو دسته. دسته سوم روایاتی است که اهل بیت را به عنوان کسانی که کتاب و سنت نزد آنهاست به طور کامل و جامع معرفی کرده است، که البته این دسته سوم هم در خلال اون دسته قبل هم آمده گاهی، دسته اول دوم، ولی مستقلا هم روایات زیادی داریم. مخصوصا این روایات در ابواب مربوط به امامت فراوان آمده، این خیلی زیاده این روایات، که مثلا ما راسخ در علم هستیم، علم کتاب را کسی جز ما نمیدانه. اهل ذکری که فرمودن، قرآن میفرماید فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، ما هستیم، امثال اینا فراوان. حالا به ویژه که اون حدیث معروف و متواتر ثقلین هم که داریم، حدیث سفینه هم داریم، مدارک زیاده در این باره. پس نتیجه تا اینجا این شد که یک فرد مسلمان برای اینکه به احکام شرعی پی ببرد، مصدرش و منبعش قرآن کریم است، سنت پیغمبر است، که کتاب، قرآن و سنت را اگر بخواهد به طور صحیح و جامع به دست بیاورد، باید سراغ فطرت برود. انا مدینة العلم و علی باب. خب این شد سه دسته. حالا عقل کجا قرار میگیره؟ وقتی که به روایات دسته چهارم رجوع میکنیم، اون روایاتی است که ائمه طاهرین علیهم السلام عقل را هم به عنوان حجت الهی معرفی کردن که روایت معروفش همون روایتی است که از حضرت امام کاظم علیه السلام به هشام ابن حکم هست. روایت خیلی مفصلی است، چندین صفحه هست در کتاب اصول کافی جلد اول، همون کتاب فضل العلم در باب علم هست، یا در کتاب عقل و جهل. این در کتاب عقل و جهل اولین کتاب اصول کافی، حدیث شماره 12، حدیث مفصل است. یا هشام فقره هایی داره که با این عبارت شروع بشه. این فقره اش که معروف است همه دوستان میدانید، یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهرتن و حجتن باطنتن، فاما الظاهرت فالانبیاء و رسل و الائمه علیهم السلام و اما الباطنت فالعقول. این یک روایته. باز در همین کتاب عقل و جهل یک روایت دیگری هست که ابن سکیت از امام هادی، یا از امام رضا، چون بعضی این را مستند کردن به حضرت امام رضا، بعضی به امام هادی، چون ابوالحسن داره بیشتر احتمال میدم امام هادی باشه، حالا فرقی البته در مطلب نداره. همون روایت معروفی است که سوال میکند چرا معجزات انبیا متفاوت بوده است. مثلا معجزه است که موسی ید بیضا و عصا بوده و از عیسی و طور و پیامبر قرآن و اینها. امام علیه السلام جواب دادن که چون در زمان این پیامبران فنون رایج و غالب، مثلا در زمان است که موسی سحر خیلی غالب و رایج بود و به این خاطر معجزه حضرت موسی به این صورت در آمد که یاد بیزا داشت و اعصاب خصوص میانداخت، اجده ها میشد، که اونایی که متخصص بودن در واقع در حوزه سحر، که اونا نخبگان جامعه حساب میشدن، اینها بفهمند که کار حضرت موسی از مقوله کار اونها نیست، این یک کار واقعیست، خارق العاده است. طبعا بقیه یه مردم هم که به خبرگان و نخبگان و زبدگان نگاه میکنن، اونا هم برایشون حقیقت روشن میشد. در واقع این مقتضای حکمت و لطف الهی بوده که معجزات به این شکل، به این سطح بوده است. و همچنین در زمان حضرت عیسی که میفرماید بحث طب و طبابت و اینها مثلا خیلی رایج بود، حضرت عیسی میامد بیماری های برست و مثلا با دست میکشید شفا میداد و همسایه. پیامبر هم که عصر ایشان در جزیره العرب فصاحت و بلاغت عمده فنی بود که عرب در آن مهارت داشت، معلقات سبعه داشتن، اشعارشون رو میخوندن، جایزه میگرفتن و امثال اینها. لذا قرآن کریم معجزه پیامبر شد. البته حالا منحصر نیست به فصاحت و بلاغت، ولی اون وجه بارز و شاخصش به خصوص در آن زمان همین وجه. حالا این قسمت رو که امام بیان میفرماید، سوال میکند ابن سکیت که فمل حجت و الیوم علی الخلق، میگه که حالا امروز حجت بر خلق چیه؟ معنیش این است که در زمان گذشته حجت الهی که میخواست اثبات بکند پیغمبر کیه، نبی کیه، متنبی کیه، معجزه بود. بحث معجزه بود دیگه، چون بحث معجزه راهی است که نشان می‌دهد نبی صادق را از متنبی کاذب. ابن سکیت می‌پرسد خیلی خوب، الان چه چیزی حجت است که مردم صادق را از کاذب تشخیص بدهند؟ امام می‌فرماید که العقل، در جواب عقل است، یعرف به الصادق و من الكاذب. خود در پاسخ حضرت همین آمده که در پرتو عقل است، یعنی معنیش این است که امروز در این عصر و زمان ما خرد را باید به کار گرفت، از راه عقل باید استفاده کرد. من گهگاهی به مطلب رای تأکید میکنم که دوستان گاهی میفهم من مثلا فلان کس اگر ادعای پیغمبری کرد، کار خارق العاده ایم انجام داد، تحدی هم حتی کرد، کسی هم نتوانست بر او غلبه کند، آیا نبوتش اثبات میشود؟ عرض میکنیم خیر. جواب میدن که خب مگر قانون معجزه تخصیص برداره؟ چطور شما در باب معجزات میگویید دعوی نبوت که بشود، کار خارق العاده ای هم انجام بدهد، به خصوص تحدی هم بکند، دیگران هم مغلوب باشند و عاجز باشند، نبوتش ثابت میشه. اگر این قانون عقلی است دیگه تخصیص نداره، پس هر مکانی هر زمانی باید جواب بدهد. پاسخش این است که عرض میکنیم درست است که معجزه دلیل عقلی و برهانی است بر صدق مدعی نبوت، اما مبتنی است بر آن اصل حسن قوم عقلی، یعنی میگوییم بر خدای حکیم قوی هست، روانی است فرد دروغگو را مجهز کند که مردم به گمراهی و به ضلالت بیفتند. این در کجا؟ این حکم عقلی از اول یک قیدی داره، آن اینه که هرگاه راه شناخت متنبی کاذب بر بشر مسدود باشه، راه دیگری نداره. چون راه منحصر است به معجزه، اینجاست که قوی هست که معجزه را به دروغگو بدهد، خارق العاده را یعنی. اما اگر نه، راه دیگری بازه، خب مانعی نداره، منحصر که نیست. خداوند متعال وقتی که همین بحث عقل که اینجا آمد عرض میکنم، مثلا در عصر ما، حالا اگر یک کسی آمد ادعای نبوت کرد، عقل ما میگه باطل است، دیگه نبوتی به خارق العاده نمیرسه. چرا؟ زیرا همین عقل بر اساس معجزه نبوت پیغمبر گرامی اسلام را اثبات کرده. خب نبوتش اثبات شده، اسمتش به حکم عقل اثبات شده، از اینا قضایای عقلی است. این نبیی که نبوتش ثابت شده است، اسمش هم ثابت شده، گفته از دیگه بعد از من نبیی نقد آمد، خود چه تمامه دیگه. پس در اینجا دیگه لازم نیست که بگیم آه اگر فلان کس ادعا کرد پس نبوتش ثابت نخیر، این از این باوستا. ملاحظه کنید من خودم به این توجه نمی کردم قبلا به عنوان یک شاهدی از روایت بر این مسئله. شما ملاحظه می کنید حضرت امام حال حاضی یا حضرت امام رضا علیه السلام به مسئله عقل استناد میکنه، توجه میکنید؟ یعنی بحث نبوت که ثابت شده، میمانه بحث امامت. خب بحث امامت، مثلا امام رضا فرض کنید مأمون، امام هادی مثلا متوکل، خب عقل باید تصمیم بگیره مثلا بحث کند که این میتواند خلیفه پیغمبر باشه یا نه. کسی باید باشه که واجد احکام شریعت باشه، عالم به احکام شریعت باشه. این هم یک روایت است که اینجا عقل را به عنوان حجت مطرح کرده. و یک حدیث دیگری هم هست، اگر اجازه فرمایید من این حدیث را هم متنش را خدمت بکنم. خیلی حدیث زیبایی است، گرچه این حدیث در همه نسخ کافی نیامده، در بعضی از نسخه ها آمده، اما حدیث خیلی جالبی است. شماره 35 می شود، یعنی تا 34 همه نسخه ها داره کتاب عقل و جهل، حدیث 34. اما دو تا دیگه حدیث هم هست در بعض نسخ که با الف و بنوشتن میشه 35-36. حدیث اینه، از امام صادق علیه السلام روایت شده است، میفرماید ان اول الامور و مبدأها و قوتها و امارتها التي لا ينتفع بشيء الا به العقل. خیلی عبارت واقعا رسا و بالا و گویاست. اول امور، مبدأ و آغاز اونها، تکیهگاه، قوت و آبادان، اینا همه به عقل برمیگرده. به هیچ چیزی بدون عقل نمیشه استفاده بود. یعنی ما اگر هر چیزی بخواهیم از وحی مثلا بخواهیم نفع ببریم، قبلا باید بریم سراغ عقل. تا عقل را به دامنه مثلا به ذیل دامنه عقل نشد بسکاسه که نشدیم، اصلا نوبت به وحی نمیرسه. خب به الا به العقل، الا بالعقل الذي جعله الله زینتا لخلقه، حالا توصیف میکنه و نورا له. دقت فرمایید، هم عقل نظری را فرموده در این روایت، هم عقل عملی را، اونی که حالا نظری است. فبالعقل عرف العباد خالقه، شناخت خدا با عقل، و انهم مخلوقون، این که انسان و جهان مخلوق خدا خالقه، اینا با عقل میشناسن. و انه المدبر لهم و انهم المدبرون، حالا بحث خالق و تدبیر، مدبر، ربوبیت، یعنی شناخت خالقیت حق، شناخت ربوبیت حق با عقل. و انه الباقی و هم الفانون، خدای متعال باقی است، انسان ها فناپذیرند. و استدلوا بعقولهم علی ما رأوا من خلقه، حالا راه را هم نشان میده حضرت که همون روش مطالعه عالم از راه عینی، روش مطالعه پدیدهای طبیعیه. رأوا من خلقه من سمائه و ارضه و شمسه و قمره و لیله و نهاره. استدلوا بر چه چیز؟ استدلوا بعقولهم علم بله ان له و لهم خالقون، خالق دارن، هم انسان خالق دارد هم جهان خالق داره. این تا اینجا عقل نظریست. بنابراین و عرفو بهی الحسن من القبیح، این عقل عملیه که مدرک باید ها نباید قسم قبه. و ان الظلمت فی الجهل و ان النور فی العلم فهذا ما دلهم علیه العقل، این دستاورد عقله. همون عرض کردم که مدرک را اصول کافی کتاب عقل و جهل، حدیث 35. خب حالا احادیث دیگر هم هست روی هم رفته. این احادیث بیانگر این است که پس عقل در مکتب اهل بیت علیهم السلام یه جایگاهی داره. انما الکلام در این که ما اون جایگاه باید پیدا بکنیم. آیا در عرض کتاب و سنت قرار میگیره؟ آیا در طول کتاب و سنت قرار میگیره؟ نقش ابزاری داره؟ نقش مصدریت داره؟ اینا را عرض میکنم خدمتتون، بحث مهمه. قبل از اینکه به این بپردازیم میرسیم به دسته پنجم. دسته پنجم از که اون روایاتیه که به خصوص قیاس را رد میکنه. اون وقت ما قیاس هم که خصوصیتی که نداره که، ظنی چون هست. این معلوم میشه که عقل ظنی از نظر اهل بیت علیهم السلام این اعتبار رو نداره، عقل یقینی باشه، اطمینان‌آور باشه. حالا یکی دو تا حدیث، من حدیث هم زیاده در این قسمت. از امام صادق علیه السلام از که فهمد ان اصحاب المقاییس طلب العلم بالمقاییس فلم تزدهم المقاییس من الحق الا بعدن و ان دین الله لا یصاب بالمقاییس. عبارت در روایت این است که دین خدا با قیاس به دست نمیاد. این اصول کافی کتاب فضل العلم باب البدع و رأی و المقاییس، یک بابیست اسمش اینه، رأی و البدع و رأی و المقاییس. حدیث هفتم. حدیث چهارده همین باب هم همین مضمون برش آمده، دیگر نیاز به خوندنش نیست. یکی هم که روایت معروفی همین دوستان اطلاع دارید که به ابان ابن تقلب حضرت فرمود که یا ابان ان السنت لا تقاس الا ترا ان المرأت تقضی صومها ولا تقضی صلاتها، یا ابان ان السنت اذا قیست محقت دین. هم که حدیث معروفی است، همون باب این کتاب اصول کافی کتاب فضل العلم که عرض کردم، این شماره حدیث 15 است. و از این احادیث فراوانه. مناظره های حضرت با امام صادق علیه السلام با ابو حنیفه هم که متعدد هم در منابع شیعه منابع اهل سنت نروشه که فراوان. خیلی خوب، پس حالا این مجموعه روایات ماست در این بحثی که داریم که بس عقل اعتبار دارد اما عقل ظنی نه، عقلی که مفید داره. این عقلی بعدا یک تفسیری داره که وقتی میگیم ظنی نیست، عقل یقین، یقین منطقی فقط نیست، بله این عقل باید ظنی نباشه، اما نه این که حتما یقین منطقی باشه، اونم بالمعنى الاخص. یقین منطقی بالمعنى الاخص این است که احتمال نقیض اصلا داده نمیشه، احتمال خلاف. یه درجه پایین ترش که اون یقین عقلایی عرفی است. توجه میفرمایید؟ احتمال خلاف خیلی بخوای این بر اون بر بکنیم رد نمی کنه، اما اعتنا نمی کنه. این میگیم اون یقین عرفی و عقلایی، درجه در واقع دوم از یقینه. اینم عقله، اینم عقله، چون عقل خود مراتب داره. الناس معادن که معادن از لحب و الفضه رو باید هم داریم. عقل هم از این درجه که نیست. گاهی گمان می شود که این یک یقین روانشناختی است. نه خیر، این یقین خردشناختی است، عقلی است. عقل مراتب داره. توجه می فرمایید؟ برهان نظم، برهان از در حد خودش. منطقه. البته اگر کسی میخواد از راه برهان نزد خدای لم یزل و لا یزال اثبات بکنن، اصلا این برهان برای او ساخته نشده، انتظاری بیجاست. به قول شهید مطهری، برهان نزد میخواهد دیدگاه مادگرایی را رد بکنه. این عالم به یک ماورای متصل است. اون مقداری که به قول ایشون کسی گلستان سعدی را مطالعه بکند به این نتیجه میرسد که این یک نویسنده دارد، اولا نویسنده اش هم دارای علم و دارای اختیار و دارای حکمت بوده، این مقدار رو میفهماند. اما حالا یکیست، دوتاست، ازلیست، ابدیست، قدیم است، صفاتش عین ذات چه اینا دیگه اصلا نیست، ننوشته نشده. اصلا برهان نزد مدعی این نیست که بگه با این برهان هیوم چیزایی داره دیگه، که حالا این برهان نزد اونی که الهی میگویند را به تمامه اثبات نکند، این که نیومد از اونها را اثبات بکند. این یک قدم برمیداره، قدم های دیگرش برهان دیگه برمیداره. اما حالا در این حد خودش یقین، افاده یقین میکنه دیگه. اینجا نباید بگیم آقا این یقین روانشناختیه، به خرد، به کانون عقل و خرد وصل نیست، اینجور نیست، به خرد وصله. منطقه خرد یک مرتبه شون مثلا خاطر شریفتون هست، میگویم ما علم و یقین داریم، یقین دیگه. بعد یه درجه بالاتر چیه؟ مثلا عین الیقینه. یه درجه دیگه حق الیقینه. حالا اینا گاهی وقت جا به جا نقل میشن، حق الیقین و عین الیقین پس و پیش میشه، اما از علم الیقین بالاخره شروع میشه، درسته؟ اگر بنا باشه مثلا اون حق الیقین یا اون عین الیقین رو ملاک قرار بدیم، خب علم الیقین هم میره کنار. این مراتب درجات رو باید حساب کرد. پس بنابراین اونم عقله. اینجا من به نظرم خیلی جالب آمد، بالاخره متفکران ما، اساتید بزرگان ما، هر کدام در یک جایی حرف دقیقی دارن، ما اون استفاده میکنیم. یک جا مرحوم شهید صدر حرف دقیقی دارد، قطعا استفاده میکنیم، افتخار میکنیم. کسر شأن هم نیست، آدم گاهی بفهمد این بزرگان چه گفتن، بالاخره خودش قسط من العلم دیگه. شهید مطهری سخنی داشته باشد، حرف حسابی استفاده میکنیم. علامه طباطبایی ها کذا دیگران، حضرت استاد آیت الله جوادی حفظ الله تعالی، بعض من دیدم اینجا خیلی زیبا ایشان مطرح کرده، مثلا متعرض شده در همین کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، در فصل اول که مفاهیم را توضیح داده است، که مبادی تصوری یا مفاهیم را توضیح داده، که فرماید مقصود از عقل در این سلسله مباحث، یعنی مباحث عقل و دین، بله خصوص عقل تجریدی محض که در فلسفه و کلام براهین نظری خود را نشان می‌دهد نیست، مخصوص او نیست، بلکه گستره آن عقل تجریدی را که در علوم تجریدی و انسانی، علوم حالا تجربی مرادشون طبیعیه، علوم تجربی مرادشون علوم فیزیک و شیمی و هیئت و این چیزا، و حتی علوم انسانی مثلا جامعه شناسی، مثلا علم اقتصاد، مثلا علم سیاست، همه اینا البته بگید اینا هم تجربیه دیگه، حالا تجربیه درجه دو، تجربیه درجه یک خب علوم طبیعی، تجربیه درجه دو میشه این علوم انسانی. ایشان میفهمن در اینا ظهور مییابد. این عقل تجریدی پس شد، عقل تجریدی، عقل فلسفه کلام، عقل تجریدی، عقل علوم، عقلی که در علوم راه خوشاست. بعد میتونن و عقل نیمه تجریدی که میتونن در ریاضیات، این عقل نیمه تجریدی را عقل ریاضی میدانن، و عقل ناب، حالا ایشان عقل ناب را در عرفان نظری مطرح کردن. در واقع چهار نوع عقل ایشان اینجا تصویری کرده: عقل تجریدی، فلسفه کلام، تجریدی علوم، علوم تجریدی، حالا نیمه تجریدی عقل ریاضی، و عقل ناب که عقل مربوط به عرفان نظری است. بعد ایشان میفهمد حالا اگر کسی میخواهد عقل تجریدی فلسفه را، فرقش را با عقل ناب عرفانی بفهمد، میفهمد این سرودی مولوی گویاست که مقصود چیه. حالا سروری مولوی از کلیات شمس، دیوان شمس نقل کردن، این است: عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست. این حرف عقله، شش جهت، فوق و تحت و یمین و یسار و امام و خلف، جهات ششگانه، دیگه بیرون چیزی نیست. عشق گوید راه هست، اینجه عقل ناب مثلا، حالا ایشان عشق را به عقل ناب تفسیر کرده، عشق گوید راه هست و رفتم من بارها. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد. کار عقل اینه، عشق دیده زان سوی بازار او بازارها. کار عقل اینه که تجارت میکنه در بازار مفاهیم و اصطلاحات و در واقع سرمایه علم و حصولیه. اما عشق از تعبیر عشق هست، حالا از استاد عشق را به عقل ناب تفسیر کرده. عشق را الان بحث عشق هم داستان معروف عقل و عشق دیگه، عشق ابزار عرفان است و ایشون میفهمن اینه گفتنیست. حالا گفتنیست، دقت کنید این جالب، که محصول معرفتی عقل در ساحتهای مختلف دانش تجربی و ریاضی و کلامی و فلسفی و عرفانی، همین چهارتایی که گفته، محصولش ها، محصول معرفتی عقل در صورتی به حریم بحث حاضر وارد می شود اعتبار داره که یا از صنف قطع و یقین باشد می شه اون منطقی، و یا مفید طمأنینه و اطمینان عقلایی، هر دوش وارد بحث ما میشه. و به تعبیر رایج فن اصول می فهمن اصول فقه یا علم باشد یا علمی. حالا نمیدونم این چقدر تصویرش درست است، باید روش تأمل کرد که آیا درسته. میشه ما به علم تجربی بگوییم علمی؟ در طبق اصطلاح اصول این است دیگه، ظن معتبر را میگوین چه؟ میگوین علمی. یعنی مثلا خبر واحد که مثلا ظن نیست یا ظواهر، این چون اعتبار پیدا کرده، شارع اعتبار داده، بهش میگن چی؟ میگن علمی. حالا آیا این از اون باب یا نه، این باید که تأمل کرد. به هر حالشون اصطلاح دیگه، اصطلاح را اینجا آورده. بعد میفرماید بنابراین آنچه مفید وهم و گمان و قیاس و ظن است، اینا همه خارج میشه، از چارچوب بحث کنونی بیرون است. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، استناد به آیه شریفه قرآن کرده است. بر این پایه منظور از عقل همان علم یا طمأنینه علمی است که از برهان تجربی محض یا تجربی صرف یا تلفیقی از تجربی و تجربی حاصل شده باشد، در قبال نقل که همانا مدلول معتبر متون دینی مانند قرآن روایت است. بعد می فهمن یقین مقبول به تشکیک است، حرف دقیقی است، یقین مقبول به تشکیک است و شدت و ضعف می پذیرد، مانند شهود که مراتب و درجات متفاوت دارد. شهود هم می گوید مثلا جزم و یقینی که در ریاضیات به دست می آید در علوم تجربی حاصل نمی شود. در علوم تجربی اگر استقراء و مشاهدات در یک قیاس خفی با مقدمه عقلی به این مضمون، کدام مقدمه؟ به این مضمون که امر اتفاقی نمیتواند دائمی یا اکثری باشد، الاتفاقی یا چه؟ لا یکون دائمی یا لا یکون چی؟ اکثری. یا تو بس دیگه تو بحث تجربیات منطق اینو بحث کردن، زمینه شد، اگه این زمینه مشاهده و استقرا بشند بدل به امری یقینی از صنف مجربات می شود، اما قوت و شدت این یقین هرگز به سرحد یقین از برهان فلسفی یا ریاضی چی نمیرسد. این بحث دقیقی است، عادتش هم عرض می کنم، خواستید مراجعه فرمایید. منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، صفحه 25 و 26. ایشان دوباره یه جای دیگری هم به این پرداخته، صفحه 71 و 72، چند جای این را کتابشون مطرح داره. پس این حالا یک بحثی شد که این که ما میگوییم ظن قیاس یا اون چه که ظن نیست خارج میشه، اون چه که به یقین منطقی نمیرسه اما یک نوع اطمینان عرفی و عقلایی، این در واقع علم حساب میشه. قدما هم نمیدونم حالا مراجعه کردید یا خاطرتون هست از گذشته، مثلا من یادم هست مرحوم سید مرتضی از قبل کتاب از ذریعه‌ای که در اصول فقه دارم، اما قدیم خاطرم هست رجوع کرده بودم، ایشان وقتی که علم را معنا میکنه به سکون و نفس معنا میکنه. مراجعه میکنه، یعنی این مراده برای یک مجتهد، برای یک عالم عقل گرایی مثل سید مرتضی، فقط اون یقین منطقی به معنی الاخص نیستش، اینم علمه. پس وقتی که گفته میشود مثلا لا تقف ما، قرآن میفرماید ولا تقف ما لیس لک به علمون، این علم توسعه پیدا میکنه، هم یقین منطقی را شامل میشه، هم این یقین عقلایی قلفیه به اصطلاح اطمینان یا سکون نفس را حاصل میشه. دقت میفرمایید؟ اونی که میفرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اون ظنیه که به درجه این مرتبه سکون و نفس چی نمیرسه، حتی بیش از این مقدار. حالا انشاءالله یه وقت دیگری شما من توضیح خواهم داد، بیش از این مقدار بنده فحصی کردم از آیات قرآن به دست میاد. ظنی، آخه چون قرآن کریم کلمه ظن را گاهی هم الذین یظنون انهم ملاقو الله کم من فئه قلیله غلبت کثیره، اینطوری به اینا به کار میبره. الذین یظنون، اینکه این ظنی که گمان میکنن خدا هست یا ملاقات خدا میکنن که نیست، که گاهی ظن در قرآن به معنای یقین هستن به کار رفته. دقت میفرمایید؟ پس اینجایی که میگه ان الظن لا یغنی من الحق، این کدامه؟ این اون آیه دیگه تفسیر میکنه، یه آیه دیگه داریم که ان هم الا یخرسون، این هم الا یظنون یخرسون، اونو من نگاه کردم. این معلوم میشود ظنی که مردود است در قرآن، نه این احتمال راجحی است که آدم مثلا بگیم تا از یک خبری، از یک راهی، طریقی، عقلایی آدم یه رو اطمینان پیدا میکنه ولو به یقین منطقی چی نمید، نه این مراد این نیست. همینجوری کشکی صحبت کردم، اون یخرسونه، ملازم بی حساب. حالا شنیدم، حالا گفتم، چی گفت، از کجا شنیدی؟ این میشه همون ظن بی اساس. اما حضرت عباسی، ما به عرف رجوع بکنیم، به عقلا رجوع کنیم، سری عقلا، الان خود شما چطور برخورد میکنید؟ یه آدم موسط یه وقت یه حرفی را، یه پیامک میاد، نمیدونید منبعش کی هست، از کجا آمد، میگید نمیدونم والله، یه پیامک آمده است که زید چنین کرد، همچنان میخواد بکنه فلان، نمیدونم چه حرفی، توجه میکنید؟ منبعش هم نمیدونم. آقا یه وقت یه آدم موسط که میدونید که این تعمد برکز نداره، سهلنگار هم نیست، به اصطلاح مسامح هم نیستش، دقیقه وقتی مطلب رو آدم نرمینم میگه میدونم، تعبیرش نفسا. اگر یک کسی دیگری ازش سوال بکند فلان مطلب را، میگه بله خودم میدانم. از کجا میدانی؟ همین دیگه نفر به من گفته. عرفاً اینجوریه. اما همین چیزی که سیری عقلا برش جاریست، ائمه رد نکردن یا امضا کردن. این یه بحث اصولی مهم نیست که ظواهر مثلا علم ازشون. استاد ما سعادت الله سبحانی بسیار بدش می آمد، اوقاتش تلخ می شد. یادم هست وقتی ایشون بحث می کردن می گفتن چرا میگید قرآن زن نیست؟ خیلی ناراحت می شد. قرآن رو ما بیان بگیم زنی است، دلالت، چون می گفت نباید رو بگید قرآن آقا زنی و دلاله هست، چرا زنی و دلاله هست؟ اگر مقصود از زنی این باشد که بله احتمال خلاف می شود داد، این بله عیب نداره، احتمال خلاف می شود. اما اگر مراد این باشه آیه اطمینان میاره، ظواهر کلام، چیزی که یستفاد من ظاهر کلام، این اطمینان برای آدم میاره. حالا اگر خلافش ثابت شد خیلی خوب، اون خلاف عمل میکنه. این مثل اینه که آقا به یقین شدن، وقتی یقین پیدا میکنه مگر استرار نمیکنه؟ بگیم آقا حضرت عباسی این یقین شما هیچ وقت عوض نخواهد شد، میگه حالا شاهدم شد، اما اون شاهدم شد فعلا به درد نمیخوره که به یقینم عمل میکنم. اگر بعدا برای من ثابت شد طریقم اشتباه بوده، استدلالم خیلی خوب اون برمیگردم. ملاحظه کسی چه ارز کردم؟ یعنی همونطوری که یقین بالفعل شاخص و ملاکه، اونی هم که از ظاهر کلام یا خبر واحد استفاده می شود و اطمینان آوره فعلا ملاک. اگر برخلافش خواستی مقیدی چیزی آمد، خیلی خوب ما بون عمل میکنیم، نیامد به همین اطمینان هم چیه؟ عمل میکنم. این را عرض کردم، حالا در ذهن شریفتون باشه، چون این بحث اساسی است. اینی که داریم عرض میکنیم یک بحث اساسی است. این در حوزه عقاید کثیرا ما به ظواهر آیات استدلال میشود، به روایات استدلال میشود. بعضی بزرگواران میگن در اصول عقاید زن حجت نیست، زنون نمیدونم ظواهر حجت نیست، یقین باید پیدا کنید، یقین ابن سینایی. بابا این نمیشه، این در یه جای دیگه ان شاء الله بحث میکنیم. همین علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه آیه اطیع الله اطیع الرسول اول الامر منکم، از این آیه استفاده میکنن اسمت اول الامر را. صریح است؟ نه، امر است دیگه، از ظاهر امره، دیگه بیش از این که نیست. تمام مفسرین شیعه به این آیه که میرسن میگن دلالت میکنن که اول الامر چیه؟ معصوم است. مصداق هم که نداریم جز علی ابن ابی طالب، پس میشه علی ابن ابی طالب مصداق امام. ظاهره دیگه. اگر بخوام سخت گیری که اونجا در یه جا میگن آقا نخیر در عقاید باید یقین باشد و این ظواهر رو نمیدونم خبر باید حجت نیست، اون وقت اینجا مشکل پیدا میکنیم که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الی آخر آیه شریفه، یا آیه شریفه تطهیر. اینا که نص نیست که، اینا بر اساس ظواهر کلام ما استدلال میکنیم. اون ظواهر رو اگر بگذاریم کنار، این همه ادله از دست ما گرفته میشه. ملاحظه اصلا چیه؟ فرمود چه از کردم؟ یا مثلا در نقلم همینطوره، در نقلم همینطوره، اگر روایتی از معصوم به طریق صحیح معتبر رسید، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خویی اینجا مبناش قشنگه که اون همین مبنا مالیشون هم هست به زبان الله علیه میفهمن. بله، عرف اینها را به منزله علم تلقی میکنه، خبر واحد را، یعنی همون معامله ای که اگر خودش ببینه 100% مثلا یقین داشته باشه عمل میکنه، یه نفر معتبر که میگه همجوری عمل میکنه. یعامل العرف و معاملتی چی؟ علیل آشاره این روش را رد کرده، نخیر امضا کرده، حجیت داره. خب حالا هر چی برش بار بشه اخذ میکنیم، اسناد به قائلش که معصوم باشه میدیم، حتی اگر خبر تکوینیات باشه، تاریخ باشه، آینده باشه، استناد میکنیم، اعتبار یعنی پیدا میکنه. اگر آثار شرعی داره، این که میگم اعتنا میکنیم، یعنی اگر آثار شرعی داره در حوزه عمل میشه معتبر. این مبنای استاد آیت الله جوادی هم همینه. خیلی من باز لذت بردم مفصل یه وقتی دیگه به این میپردازه میشه، ایشون هم مبنای شد میکنه و این مبنا مبنای خیلی به نظرم خوبیست، قابل دفاعیست، که اگر ما این را بگذاریم کنار، دست ما دسته خواهد شد از خیلی از این مثلا دلائلی که از قرآن و از روایات برای مسئله اعتقادی داریم. خب حالا این جمع کنم این بحث را، پس محصل بحث این شد که عقل اعتبار داره. این نمال کلام داریم که این عقلی که در مکتب اهل بیت علیه السلام معتبر است و حجت است، حوزه کارش کجاست؟ خب معمولا یه عده معتقدن که تا مرز وحی است. بله، یه دست ما را این عقلی که در روایات میگه حجته، نقشش چیه، رسالتش چیه، دست ما را میگیره میذاره در دست پیغمبر و امام که وحی باشه، اسمت باشه، دیگه خدا حافظ تمام شد. اگرم نقشی داره در حد ابزار، که بله طبعا برای فهم کتاب و سنت عقل نقش ابزاری که خود یقینا داره دیگه، حالا اصالت الحقیقه، اصالت الظهور، اگر مخصص آوردیم چنین چنان آیا یعنی؟ بله یا نه، حرف اصولیین، حرف مشهور اصولیین چیست؟ میگوین نه، عقل علاوه بر اون نقش ابزاری که در دست مجتهد برای فهم کتاب و سنت، خود مستقلن میتونه منبع باشه یا مدرک باشه. خب حالا اگر این سخن اصولیین را ما بخواییم بپذیریم، با یه چالشی مثلا مواجه میشیم. ظاهر قضیه اینه دیگه، اون چالش کدومه؟ همین روایاته، روایات دسته اول، دوم، سوم. محصلش چه شد؟ آقا هر چی میخواید در حوزه دین برای هدایت، قرآن بیان کرده، سنت بیان کرده، در اختیار اعتراض است، بری سراغ اعتراض. این همیشه قول اخباری. اخباریون چه میگن؟ میگن آقا ما این روایات، البته نه اینکه قرآن نیست، قرآن هست، مثلا سنت هم هست، اما بالاخره آخر دفعه باید بیان سراغ اهل بیت که کامل قرآن یا کامل سنت و اختیار اهل بیت علیهم السلام است. خب این به یک گونه میشه تغییر قول اخباری. وقتی قول اصولی به عنوان این که عقل بخواهد چه باشه، مدرک باشه که بگوییم مدارک الاحکام اربعتون، کتاب و سنت و اجماع عقل، که چه باشه؟ که یک جای بتونیم فرض کنیم که ما بیان شرعی، یعنی بیان نقلی، یعنی مرادمون از شرعی یعنی کتاب و سنت نداشته باشیم، بگیم خیلی حال نداریم، عقل را خدا قرار داده، حجت باطن است، اینجا برای ما نقش کتاب و سنت یا نقش نقل را ایفا میکنه. خب وقتی اون روایات میگوید نخیر آقا چنین چیزی نیست، زل علم ابن شبرمت در کتاب جامعه، حتی ارشد خط در یک جای دیگری حدیث در همون حدیث جامعه هست که همه چیز احکام شرع در کتاب الجامعه کتاب امیرالمومنین سلام الله علیه بیان شده است، حتی ارشد خط این هم آمده. خب وقتی که این آمده نزد ائمه اهل بیت علیهم السلام این کتاب بوده دیگه، از امیرالمومنین همینطور الان هم نزد امام زمان ارواح ناطقه. خیلی خوب، این چه معنی پیدا میکنه؟ وقت متاسفانه باز گذشت. مرا اونی که من تو ذهنم از میخوام عرض بکنم شما روش مطالعه کنید، ما باید تفکیک بکنیم نقش عقل را در قبل از وحی و بعد از وحی، عقل نظری، عقل عملی قبل از وحی اولا چه نقشی ایفا میکنه، و اگر گفتیم که عقل عملی یا عقل نظری قبل از وحی راه گشاست و نقشش ایفا میکنه، آیا این بحثای اصولی لازمه یا نه؟ برای همونجا دقیقه چی میخوام عرض کنم؟ آیا این قاعده ملازمه در اصول فقه مطرح میکنن؟ دلیل العقل که مطرح میکنن قاعده ملازمه، آیا برای اونجاهایی که قبل از وحیم عقل میخواهد راه گشا باشه اینا لازمه یا نه اون مستقل از ایناست؟ ما فقط این قاعده ملازمه رو کجا میخوایم؟ عقل بعد از وحی مثلا. اگر جوابش که نخیر اونجا هم لازمه، این بحث هم چنان قویه. حتی اگر طبق اون نظریه بگوییم نقش عقل که در عرض کتاب و سنت است قبل از وحی است، اگر حتی به این مقدار قائل بشویم، باز این بحث اصولی که قاعده ملازمه است همچنان لازمه، ما باید اینو بررسی بکنیم. پس روی این فکری بفرمایید، چون وقت گذشت، دوستانم کلاس دارن، انشاءالله جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.